سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای رسیدن به زندگی بهتر بنا شد که به دین مراجعه کنیم و ببینیم برنامه دین برای این منظور چیه. خب دستورات دینی رو عموماً ازش خبر داریم کم و بیش. در یک تحلیلی که از این دستورات خدمت دوستان عرض کردیم، گفتیم شاید بشه 5 ویژگی برجسته رو برای دستورات دینی قائل بشیم. دستورات دینی دنبال این هستن که این 5 ویژگی در ما محقق بشه. و البته اگر شما به زندگی نگاه بکنید، میبینید انصافا زندگی بدون رعایت این 5 دستور، 5 محور اساسی رونق پیدا نخواهد کرد. و شما میتونید حتی منهای دین هم این رو مورد تأمل قرار بدید که آیا میشه ما به زندگی برسیم بدون این 5 تا محور اساسی. اینها شاید شاخص موفقیت ما در دینداری باشن، اینها شاید جدا از عوامل اصلی که برای موفقیت در زندگی یا رسیدن به زندگی بهتر هستن، ما رو شخصیتمون رو هم مرتب میکنن، معین میکنن که ما آیا از امتیازات لازم برای یک زندگی قوی و خوب برخوردار هستیم یا نه. چون فقط کافی نیست آدم زندگی بهتری پیدا کنه، خودش باید فربه بشه، خودش باید بزرگتر بشه، به تعبیر دقیقتر زنده تر بشه. زنده تر شدن ما حتی مهمتر از زندگی کردن ماست. خب ویژگی اول یا اون امتیاز خاصی که دین به آدم میده مثبت نگری بود. هیچ عاملی مثل دین انقدر عمیق و با ثبات و فراگیر آدم رو مثبت نگر و مثبت اندیش نمی کنه. ویژگی دوم منظم بودن شد. منظم بودن به معنای جامع کلمه، حسابگر بودن، با حساب عمل کردن، حتی رفتارهای باطنی خودش رو هم آدم با حساب عمل بکنه، این کار رو به این نیت دارم انجام میدم، حتی جلوی شرک هم بگیره در نیت، مخلصانه بخواد نیت داشته باشه، یعنی خیلی باید اهل حساب و کتاب باشه و دقیق بتونه اینا رو کنترل بکنه. ویژگی دیگری که مطرح شد مقاومت بود. این 3 ویژگی واقعا برای زندگی لازمن. مثبت باشه آدم، مقاوم باشه و صبور باشه، منظم باشه. منظم باشه یکی از مصادیقش بنا شد این باشه که مؤدب باشیم، رفتار حساب شده داشته باشیم، گفتار حساب شده داشته باشیم. دین به مرور آدم رو به این نقطه میرسونه. حالا امشب به ویژگی 4 میخواییم بپردازیم که از یه جنس دیگه است، زمینی نیست، آسمانیه و باید خیلی محترمانه وارد این بحث بشیم، محترمانه تر از همه بحث‌های محترم دیگری که در این باب بهش پرداختیم. اونم این است که انسان برای زندگی بهتر باید به منبع انرژی، حیات و نور متصل باشه. کی میخواد زندگی کنه؟ یک مرده یا یک زنده؟ یک زنده دل یا یک مرده دل؟ کی میخواد زندگی کنه؟ کسی که خودش از حیات چقدر برخورداره، چقدر به انرژی حیات متصله، چقدر داره دریافت میکنه از منبع انرژی و نور. برای رسیدن به زندگی بهتر انسان قدرت میخواد، نشاط میخواد، نور میخواد، چشمش باید سو داشته باشه، فهمش، عقلش باید کار بکنن. اینجا زنده بودن بیش از زندگی معنا میده، اتصال به منبع حیات و نور، اتصال به منبع قدرت و انرژی که ما معمولا بهش میگیم ذکر. خداوند متعال در برنامه دینیش برای مردم طرحی رو ریخته، دستوراتی رو داده که به مرور زمان انسان به این مرکز و منبع حیات متصل میشه و اتصالش به پروردگار عالم بیشتر خواهد شد، که ما در یک کلمه ذکر میتونیم اون رو خلاصه کنیم. برای رسیدن به زندگی بهتر آدم باید ذاکر باشه. ذکر یعنی چی؟ دیگه من قبلش ترجمه رو گفتم، یعنی اتصال به خود پروردگار عالم، انرژی و نیرو گرفتن از خود پروردگار عالم. خیلی خنددار و حتی احمقانه است انسان بخواد تصور بکنه بدون ذکر میتونه زنده باشه و زندگی کنه. البته ممکنه ما برخی از انواع مردگی ها رو اسمشو زندگی بگذاریم. خب حالا ما هر اسمی خواستیم میتونیم رو هر چیزی بگذاریم، در اسم گذاری کسی رو جلوشو نگرفتن. ما میتونیم در عالم خیال تصور کنیم که این سنگ الان یک درخت آلبالوه و داره کیلو کیلو به ما میوه میده. میتونیم تصور کنیم، خیال پردازی ایرادی نداره. ما میتونیم تصور کنیم یک انسان بدون خدا میتونه زندگی کنه. میتونیم تصور کنیم، تصور دیگه، خیال پردازی دیگه. آقا ولی ما میبینیم بعضیا بدون خدا دارن زندگی میکنن. شما مطمئنید دارن زندگی میکنن؟ ما داریم اینجا از زندگی بهتر صحبت میکنیم. وقتی زندگی بهتر محقق بشه برای یک فرد، قدرتش این چیزا نیست که ماها تصور میکنیم، لذتش از زندگی این مقدارها نیست که ما تصور میکنیم، بهره او از زندگی در این حدودی نیست که ما داریم تصور میکنیم. بهره ما وقتی که ذکر نگیم از زندگی چقدره؟ چقدر میوه خوردیم، چقدر گوشت خوردیم، چقدر حبوبات خوردیم به صورت نان یا هر صورت دیگری، چقدر اینها رو دفع کردیم و زباله درست کردیم، چقدر از ابزار و وسایل استفاده کردیم و چقدر وسیله شدیم، و تو این وسط یه مقداری خوشایندی های بیشتر جسمی برای ما ایجاد شده و در این وسط یه مقدار ناخوشایندی های جسمانی برای ما ایجاد شده و هیچ امر خوشایند روحی برای ما رخ نداده. خیلی شباهت پیدا میکنه زندگی ما به زندگی حیوانات. ولی وقتی کسی ذکر گفت و متصل شد به اون منبع قدرت، تازه یه حیاتی رو تجربه خواهد کرد. وقت اون میفهمه که اگه 5 ساعت گذشت نماز بعدی رو نخون مرده دیگه، کارش به بیمارستان خواهد کشید، به بیمارستان روح، که البته به این سادگی ها نمیشه درک کرد این بیمارستان کجاست. ذکر ما رو با خود پروردگار عالم متصل میکنه و خدا ما رو طوری نیافریده که ما بتونیم بدون او زندگی بکنیم، بدون او عقلمون، فکرمون، قلبمون کار بکنه. ناکارآمدی انسان برای زنده بودن، چه برسه برای زندگی و چه برسه برای زندگی بهتر، قطعیه وقتی که به منبع نور و انرژی متصل نباشه. نور کم شده. چرا ما آخر رمضانه داره دلمون میگیره؟ برای چی دلمون میگیره؟ برای گرسنگی دلمون میگیره؟ خب بقیه ماهای دیگه گرسنه باش، هی به خودت زجر بده، ریاضت بکش. نه، میگی برای این نیست. پس برای چی دلت میگیره آخر ماه مبارک رمضان؟ برای افطاری خوردن و سحری خوردن. خب وقتای دیگه هم میل میفرمایید، یه زوربیا هم کنارش نگهدار، یه جعبه زوربیا بگیر نگهدار، بگو من میخوام وقتای دیگه هم ماه رمضان رو احیا کنم. واقعا دلگرفتگی برای زوربیاست؟ واقعا دلگرفتگی آخر ماه مبارک رمضان برای نوره، نور امر خدا به این عبادت که به قول بزرگان ما عبادت عدمی هم هست، نه عبادت وجودی. هیچ کاری نمی کنی، فقط یک سلسله کارهایی را نمی کنی. عبادت عدمی است، نه عبادت وجودی. در ماه رمضان عبادت روزه آدم چیکار میکنه؟ هیچ کار خاصی نمی کنه، فقط یه سری کارها رو نمی کنه. ترک غذا و آب می کنه. این ترک یک عبادتیست که شامل ترکه. امر خدا بهش تعلق گرفته، در فضای این امر قرار می گیری، نور بر تو می تابه و نورانی می شی. می خوای خارج بشی، می فهمی داری از نور در می آی بیرون. چون 30 روز متراکم در این نور قرار داشتی، حالا که از نور داری در میای بیرون، داری حسش میکنی. چون از نور داری در میای بیرون، متوجه میشی نور بود. بعضیا اول ماه رمضان هم متوجه میشن که دارن وارد یک دالان نور میشن. اول ماه رمضان هم لذت میبرن. امام سجاد علیه السلام اول ماه مبارک رمضان دارن قصه میخورن برای آخر ماه مبارک رمضان، خدا این ماه تموم بشه من چیکار کنم؟ همون اول توی ورودیه در دعاهای ورود به ماه مبارک رمضان هست. در زندگی ما، در حیات ما، در نفس کشیدن ما، در سرزنده بودن ما، یه مقوله ای وجود داره به نام قدرت، انرژی، نور. این مقوله رو باید درکش کنیم، باید تجربهش کنیم. لای کتاب نمیشه اینو فهمید. کوچولوی این مقوله همونیه که میگن یه کار خلافی آدم میکنه بعد عذاب وجدان میگیره. یعنی از قساوت قلب آدم بدش میاد. یه کار خوب آدم میکنه خودش خوشحال میشه، انبساط خاطر پیدا میکنه. این کوچولوی اون حقیقته. خدا به ما اجازه داده که ما متصل به خودش بشیم، ازش نیرو بگیریم، نیرو بگیریم از خدا. ذکر و توجه ما به پروردگار عالم موجب انرژی گرفتن ما از باری تعالی است. از خود حضرت حق داریم نیرو میگیریم. و اصلا کار به جایی میرسه که میگی من بقیه عناصر زندگی خودم رو دارم طوری طراحی میکنم مزاحم من نشن، زندگی بهتری پیدا کنم، من بتونم به این منبع نور و انرژی ارتباط پیدا کنم. بچه ها جبهه میرفتن، از جبهه میخواستن برگردن، همین احساس شما رو پیدا میکردن که از ماه رمضان میخوای در بیای بیرون. بلکه میخواستن بگردن جبهه، همین احساسی رو پیدا میکنن که شما هنگام ورود به ماه رمضان پیدا میکنید، شاید قوی تر حتی. چجوری میشه آدم این رو بفهمه؟ اول آدم باید مدتی وقت بگذاره، وقت و توجه به ذکر خدا، وقت صرف کنه. بعدن کم کم نورش رو احساس خواهد کرد. اول آدم نباید دنبال دل باشه و عشق و علاقه قلبی. اول آدم تجربه نکرده، هنوز نور رو تجربه نکرده، چجوری علاقه من بشه، چجوری عاشق بشه؟ اول آدم باید وقت بگذاره، فهم خودشو به کار بگیره. آدم باید فهم خودشو به کار بگیره. آدم وقتی فهم خودشو به کار بگیره، یه ذره فکر کنه، میفهمه خدا انرژی بخشه. قدرت آفرینه، نوره، الله نور و سماوات بر ارض. آدم یه ذره فکر، آدم یه ذره فکر کنه میفهمه نمیتونه بدون خدا زندگی کنه. باتری وجودش شارژش تموم میشه و شارژش خود حضرت حقه. آدم فکر کنه میبینه به ارتباط، نه به اتصال به خدا نیاز داره. آدم بشینه فکر کنه میگه تو عالم کیا هستن من باید باهاشون ارتباط داشته باشم، بهره ای ازشون ببرم، از کی میتونم انرژی بگیرم. آدم بشینه فکر بکنه میفهمه از قضا کمتر انرژی میگیره تا از ذکر. آدم بشینه فکر کنه میتونه به این نتیجه برسه. شما بعضی وقتا یه انگیزه، یه نیتی، یه آرزوی، یه آرمانی تو ذهنتون پیدا میشه، یه نقشه‌ای تو ذهنتون پیدا میشه، خستگیتون برطرف میشه، میگی آخ جون فهمیدم باید چیکار کنم، میرم الان دنبال این کار. مامانت، اطرافیانت میگن بابا تو خسته بودی داشتی الان میمردی، تازه از سر کار اومدی، گفتی من الان تا یه لقمه نون نخورم بلند نمیتونم بشم. میگی آخه یه فکری به ذهنم زد، فکر عالیه، تمام خستگی. آدمی که این صحنه ها رو تو زندگی خودش تجربه میکنه، که میبینه با یه فکر یه دفعه انرژی و قدرت پیدا میکنه، میفهمه اگر یک ذره اتصال به پروردگار عالم پیدا بکنه میلیاردها برابر بیشتر قدرت پیدا خواهد کرد. آدم بدون دین هم میفهمد به ذکر خدا نیاز دارد، به خدا نیاز دارد، به اتصال با خدا نیاز دارد. ذکر یعنی همون اتصال قلبی به خداوند متعال، اتصال توجه آدم. ما با توجهمون، با دعامون به خدا متصل میشیم به پروردگار، شروع میشه این انرژی آمدن. مردم تعابیر جدیدی تو زندگیشون دارن استفاده میکنن، از چیزی به نام انرژی دارن صحبت میکنن، از قدرت روحی. بله، این عبارتهای خاص عبارتهایی است که ائمه هدا علیهم السلام هم به انواع مختلف استفاده کردن. مثلا چشم دل باز بشه، اینقدر کارایی داره که امام صادق علیه، من امشب میتونم پر جرأت یه حرفایی رو بزنم. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر مشورت کردی با این و آن، دیگران به تو مشورت هایی دادن، بررسی کردی، خواستی یه تصمیمی رو بگیری، آخر سر به دلت مراجعه کن، دلت هرچی گفت اون درسته. دل مؤمن اینجوریه. فرمودن فکر مؤمن چگونه است؟ گمان زنی میکنه عین یقینیات عالمه. اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. از این قوا استفاده کنیم، حق رو خدا بر زبان مؤمن جاری میکنه. من فکر میکنم اینجوری بشه، آقا اونجوری میشه. این زنده است، ببخشید، مرده متحرک نیست، آدم زنده شده. آدم وقتی زنده بشه سنسوراش کار میکنه دیگه، شاخک‌ها حساس میشه، میگیره مطلبو. اینا همش با ذکره، با اتصال به خود خداوند متعال. بقیه زندگی برای نگه داشتن این تنه. بقیه زندگی برای نگه داشتن زمینه، ایجاد زمینه زندگی ما هست. اصل زندگی ما کجاست؟ مولای به ذکر که عاشق قلبی، عیش دل من که به ذکر توه. اتصالم رو از تو قطع کنم از بین میرم. آدم اگر فکر کنه خودش به این نتیجه خواهد رسید، میشه خدا ما رو آفریده باشه بدون نیاز به خودش بتونیم به حیات ادامه بدیم؟ اصلا امکان داره؟ الان در علم تجربی تونستن بفهمن این رو. علوم تجربی که میگن آقا تجربه نمیتونه معنویات رو ببینه، تو علوم تجربی چرا نمیتونه ببینه؟ آثارشو که میتونه ببینه. مثلا چند نفر دعا کننده آوردن، شما آدمایی هستید حالا مسیحی بودن، هر چی بودن، مسلمان بودن، فرقی براشون نداشته، میدونستن اینها با خدا مرتبطن، آوردن کنار یک بخش بیمارستانی بیماران لاعلاج دعا کردن. اینا هی دعا کردن برای یه گروهی، بیماران خبر ندارن، پرستاران خبر ندارن، به صورت معناداری این بخش رو مقایسه کردن با یه بخش شبیه به اون که کنارش هست. میبینن تو این بخش دردها کمتره، داروها کمتر مصرف شده، مرگ و میری هم بوده راحت‌تر صورت گرفته، شفا تو این بخش بیشتر بوده. پس خود بیماران هم دعا نکردن، کسان دیگه برای اونا دعا کردن. تو علم فیزیک اومدن یه آزمایش دیگه ای رو که تو اینترنت خیلی مشهور شده که چه ذکری رو کنار آب بگی روی مولکول‌های آب اثر میگذاره. یه دانشمند ایرانی هم این آزمایش رو یه جور دیگه تکرار کرده. بعد خود این دانشمندان غیر مسلمان میگن برای ما عجیب، زیباترین مولکول رو مولکول آب چشمهی به نام آب زمزم در مکه مکرمه داره. برای شما خواست چرا عجیبه، مرکز ذکر اونجا. خیلی معلومه اینا که فیزیکال، اینا مباحث غیبی نیست. شما قبل از اینکه آب بخورید بسم الله الرحمن الرحیم بگید، این بسم الله شما رو اون آب اثر داره یا نداره؟ میتونه مگه اثر نداشته باشه؟ ما به وجود و عدم معتقدیم، اینقدر موضوع بدیهیه، مگه میتونه اثر نداشته باشه؟ نام خدا اثر نداره؟ پس این خدا ببخشید چی هست که نامش اثر نداره در عالم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. گفت آقا امام صادق، آدم آبو همجوری هرت بکشه تشنش باشه بخوره، بعضیا میگن مثل حیوان آب خوردی، تشنش آدم. آخه آب مستحب جرعه جرعه بنوشی، در سه جرعه یک لیوان آب رو بنوشی. گفت حالا ما هرت کشیدیم، قرص همجوری صف می بالا، این بده؟ مثل بعضی ها ما رو تقبیح میکنن. آقا فرمود نه، تشنت لذتشو بردی بخور. فقط اون چیزی که فرق بین آب خوردن انسان با حیوانه اونه که انسان با نام خدا آب میخوره. حالا سه جرعه شد، یه جرعه شد، اینو زیاد بهش گیر نده، با نام خدا بخور که معلوم بشه کی هست. برای زندگی بهتر باید متصل بود به پروردگار عالم. روایات خب فراوانی هست، آیات قرآن بسیار روشنی در این زمینه وجود داره. بیشترین دستوری که به ما داده شده دستور ذکره. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا، زیاد ذکر بگو، یعنی تقریبا حد براش باقی نگذاشته. و بعد آثار ذکر رو که در ادعیه برای ما بیان می‌فرمایند به صورت کلی، آثار خاصیه. اولین اثرش رو من اجازه بدید آخرین حرفم باشه که نمی‌فهممش، مثل خیلی از حرفای دیگه که نمی‌فهمم، شنیدم و دارم برای شما میگم، برای دل‌های نورانی شما. در یکی از آیات کریمه قرآن خداوند متعال می‌فرماید فذکرونی اذکرکم، این اثر ذکر، ذکر من رو بگید من ذکر شما رو خواهم گفت، من به یاد شما، به یاد من باشید، توجه به من داشته باشید، من به شما توجه خواهم داشت. دوستان دقت کنن، گاهی تو ماشین نشستید، من خیلی برام پیش می اومد، یا توی یه جایی، تو کلاسی، توی جایی نشستی، یه دفعه حس میکنی ناخودآگاه یکی داره اون صندلی عقب اوورتر بهت نگاه میکنه، برمیگردی میبینی داره نگاه میکنه، یا نه یکی به فکرته میخواد بهت زنگ بزنی، تو برمیداری زودتر بهش زنگ میزنی. این اتفاقها خیلی میفته. میگه بابا فلانی چقدر تو ذهن من راه میری، چیه، چیکار داری با من؟ میگه آره اتفاقا میخواستم زنگ بزنم، خیلی اصرار داشتم که حتما ببینم. این اتفاقا افتاده برای شما تا حالا؟ بله. میشه خدا توجه به آدم داشته باشه هیچ اثری در آدم ایجاد نشه؟ میشه خدا توجه خاص با آدم داشته باشه و در زندگی آدم هیچ اثری ایجاد نشه؟ امکان داره؟ بعضی وقتا ما ها اینقدر دیوانه ایم برای حل یه مشکل هی میپیچیم به خودمون اون مشکل رو حل کنیم. ببین مشکل خودتی، خودتو اول برو حل کن، مشکل رو بذار زمین، با دست ضعیف خودش، با فهم ضعیف خودش میخواد یه مشکلی رو حل کنه. بذار 10 سال الان باید وقت بگذاری، 10 ساعت باید وقت بگذاری، آخرش هم معلوم نیست چی میشه. بذار زمین مشکل رو، برو خودتو قوی کن. الله اکبر. با علی سینا میگفت میرفتم 2 رکعت نماز میخوندم، حالا قوی شدم، برگرد راحت حلش بکن. برای زندگی از ذکر خدا استفاده کن. فرمود اگر به ذکر من باشید من به ذکر شما خواهم بود. اصلا روابطت با دیگران خراب شده، دیگران دارن به تو اذیت میرسونن. خب باشه، شما رابطه خودتو با خدا درست کنی، یعنی میبینی بسیاری از این روابط تنظیم میشه. راحت شدن. اگه تو رابطت با خدا درسته، یه کسی میخواد به تو صدمه بزنه، آدم مریضی هم هست، دچار سوء تفاهم نیست که با ذکر تو درست بشه، خب بعد میخواد به تو صدمه بزنه چیکار میکنه؟ 100 برابرش خودش میخوره. تو دعاهای ما هست، تو دعای کمیل هست، تو برخی از ادعیه صریحاً هست. اونایی که خدای میخوان به من صدمه بزنن بهشون صدمه بزن، نذار به من صدمه بزنن. خودت خدای اونا رو بگیر و خدا این کارو میکنه. اصلا خداوند متعال فرمود حسادت، چشم زدن، یه حقیقتی تو قرآن هم ازش سخن گفته شده. میفرماد بنده من بی پناه نباشی، یا برای اینکه یه ماشینی بهت نزنه باید با احتیاط بری، باید از چراغ سبز عبور کنی، باید اینا رو رعایت کنی. برای اینکه مال تو دزد نبره باید مال تو ببندی، قفل کنی، بذاری تو بانک. خب برای اینکه حسودا بهت نزنن باید چیکار کنی؟ خود من باید پناه ببری، اون چاره نداره، اون بیاد پیش خودم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، به من پناه بیار، من سپر میشم برای تو. میگه آقا ما حسادت، چشم زخم، دعا خوندن، زدن ما رو داغون کردن. خب تو از ذکر کم گذاشتی، بی پناه شدی، تو زمستون با یه لا پیراهن راه میری، میخوای سرما نخوری، یخ میزنی میمیری. خودش فرمود باید بیای به من پناه ببری. توجه خدا بیاد چه اتفاقی میفته؟ به من متوجه باشید تا من به شما متوجه باشم. خب کسی خدا به اونها توجه داشته باشه چه برکاتی داره؟ از صدمات بیرونی، از ضعف درونی او رو نجات خواهد داد. حالا این روایت رو گوش کنید. در کتاب شریف مستدرک الوسائل آمده که جبرئیل امین به پیامبر اکرم عرضه داشت ان الله تعالی یقول، خداوند متعال می فرماید اعطی تو امتک مالم اعطهی امتن من الامم، من به امت تو یه نعمتی دادم که به هیچ امتی از امتهای قبل ندادم. فقال ما داک یا جبرئیل، یا جبرئیل امین شما بفرمایید که اون چیه؟ قال قوله تعالی، این قول خداوند متعاله که این اختصاصی مال امت شماست. فذکرونی اذکرکم، با هیچ امتی از امم پیشین خداوند متعال اینجوری صحبت نکرده. ولم یقل هذه لأحد من الامم، هیچ کدوم از امتها، یاد من باشید منم به یاد شما خواهم بود. من خدا به یاد آدم باشه، میدونید چیه؟ خدا دنیای به هم ریخته ای رو درست نکرده، دنیای بسیار منظمی درست کرده. ما از به هم ریختگی عالم رنج نمیبریم، ما از فوق العاده حساب شدگی عالم هرچی رنج هست میبریم.
در این عالم فوق العاده حساب شده و دقیق که نیتهای آدمها روی همدیگه اثر میگذاره، دعاهای آدمها رو همدیگه اثر میگذاره و هر عملی انجام بدی بازتابش رو خواهی دید. تو این دنیای بسیار سخت ما چقدر محتاجیم به ذکر خدا تا بتونیم راحت زندگی کنیم. بعد تازه زندگی راحت ما بشه بستری برای یک زندگی لذت بخشی فراتر از این زندگی مادی. یه چند تا روایت باز برای شما بخونم. این از روایت‌های مشهوریه که شاید بنده مکرر به دوستان خودم عرض کرده باشم. خیلی ها انسان نما هستن و الا از انسانیت بوی نبردن. این روایت رو دقت بفرماییم. یادتون هست اولین ویژگی که گفتیم، ویژگی ممتاز برنامه دینه چی بود؟ بفرمایید. مثبت بودن. این روایت رو ببینید چقدر کمک میکنه به مثبت بودن آدم. ایما عبد، هر بنده‌ای که اطلعت علی قلبهی، من خدا مطلع بشم از قلبش، فرأیت الغالب علیه التمسک به ذکری، ببینم اون چیزی که غلبه داره بر او تمسک به ذکر خودمه، به ذکر من خداست. تولیت سیاسته و کنت جلیسه و محادثه و انیسه. هر بنده ای رو من ببینم قالب فعالیتش، قالب توجه قلبیش ذکر منه، من چیکار میکنم؟ اداره زندگیشو خودم به عهده میگیرم. میدونید خدا اداره زندگی آدمو به عهده بگیره، آدم نزدیک به عصمت میشه؟ نزدیک به عصمت میشه. یک عصمت اقتصادی برای چی اشتباه بکنه؟ برای چی خطا بکنه؟ منشیش خداست، مدیرش خداست. مدیر و منشی یه نفر از دو طرف خدا باشه چی؟ میفهمه اشاره های خدا رو بعد از یه مدتی، متوجه میشه پروردگار عالم الان داره چه پیغامی میفرسته. امروز داره زنگ میزنه دو مرتبه به رفیقش اشغال میزنه، نشد باش تماس بگیره، معناش چیه؟ میفهمه معناش چیه. ببین فلانی امروز با این تماس نگیر، این کارتو نمیتونه راه بندازه. چند روز دیگه میخواد با یکی زمان، بازم نمیشه. آقا تو هر موقع نمیتونی با کسی تماس بگیری معناش اینه؟ نه، هر روز یه معنایی داره و میفهمه معناشو. تازه بعد متوجه میشه اصلا اشتباه کرده بود، تماس گرفته بود. اگه یه کمی متوجه میشد حتی نیت شاید نمیکرد. شاید ها خدا زندگی او رو به عهده میگیره، اداره شو. و کنتو جلیسه، من همنشینش میشم، من خدا همنشینش میشم. آقا شما با کی همنشین هستی؟ و محادثه، من باهاش همش حرف میزنم، من باش گفتگو میکنم. و انیسه، من مونسش میشم. از ماه مبارک رمضان دارید در میاید، دارید خارج میشید، ولی خدا که تموم نشده که. از ماه مبارک رمضان ذکر رو بگیریم، ورداریم بریم. فرماد ببینم غالباً به ذکر منه. بعضی وقتا هم حالا ممکنه غفلت بکنه، غالباً به ذکر منه، من زندگی او رو به عهده میگیرم. برای زندگی بهتر آدم به چی نیاز داره؟ به متصل بودن به این منبع نور و تدبیر و وحی. و چند تا روایت دیگه براتون بخونم. میفرماد من ذکر الله احیا قلبه و نور عقله و لبه. هر کسی که به ذکر خدا بپردازه قلبش زنده میشه. قلبش که زنده شد چه اتفاقی براش میفته؟ دیگه گناهو دوست نداره، میگه اه چی اینا، کار خوبو دوست داره، تموم شد.
آقا داره سیستمایی درست میشه که اینترنت پرسرعت تو همه موبایلا با وایفاش نمیدونم با حداقل اتصال که داشته باشه هر گوشی، دیگه سیم کارت هم داشته باشه یا نه نمیخواد، از طریق ماهواره ها، ماهواره های جدیدی که داره تولید میشه میگیرن. خب بگیرن چی میشه مثلا؟ آقا فساد میزدم دست مردم، مردم وقتی حالشون به هم بخوره. ببخشید من بذارید خواهش میکنم صریح صحبت کنم، مگه مردم تولید کننده مواد بدبو و متعفنی نیستن که؟ مگه مردم تولید کننده هم چیزی نیستن؟ خب وقتی در دسترس مردم پس هست دیگه، ولی همه خودشونو فراری میدونن از اون وقتی بدش اومد. ما قدرت ذکر رو داریم، با قدرت ذکر هر موقع دیدی به گناه مایلی ذکر کم گفتی، قلبت مرده، زنده بشه بعدش میاد. زنده بشه از بازی‌های کامپیوتری که داره وقت تو تلف میکنه بعدت میاد، متنفر خواهی شد. قلبت زنده بشه از نامردی کردن بعدت میاد. قلبت زنده بشه تو میفهمی غیبت کردن یعنی آدم خاری. قرآن میفرماید دوست داری ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، دوست داری گوشت برادر دینی تو بخوری؟ آدم خور غیبت میکنی، آدم خور بدت میاد. فکرهتمو، قلب زنده باشه بدش میاد. قلب زنده باشه دنبال امام زمانش میگرده، دنبال امامش میگه من اماممو میخوام. گاهی میشینه عشق میریزه، آقا چته؟ مشکلی داری؟ نه. پس چرا گریه میکنی؟ من آقامو میخوام، نمیتونم، خیلی خیلی دلم تنگ شده. بر مگه چند بار تاله دیدی؟ مگه چقدر باش زندگی کردی؟ آخه این چه بساطیه را انداختی تو؟ میگه من نمیتونم. این یعنی علامت های قلب زنده است. و نور عقله، عقلش نورانی میشه. در حکومت آقا امام زمان ارواحنا له الفدا امکان نداره استاد دانشگاهی که اهل ذکر نیست در هیچ دانشگاهی در عالم تدریس کنه. در حکومت آقا امام زمان ها، چون هر کسی عقل نداشته باشه با علمم خرابکاری میکنه. نه استاد دانشگاه، استاد حوزه هم همینطور. حالا هر کی رفت تو حوزه حتما لزوما ذاکر نمیشه. مرحوم زاهدی عارف جلیل القدر گمنام، به شدت پنهان، چند سال پیش از دنیا رفت، درس تفسیر میداد به شاگردانش. بعد از اونها میپرسید به یاد خدا بودید؟ گفتن آقا دیگه ما تو جلسه تفسیر شما بودیم دیگه. فرمود باشه، ممکنه شما تو درس تفسیر با این الفاظ و این مباحث درگیر شده باشی و از یاد خدا غافل باشی. به یاد خدا بودیم؟ آدم میتونه تو جلسه تفسیر به یاد خدا نباشه؟ بحث و استاد و حوزه و دانشگاهش نیست. کسی که به ذکر نورانی نشده باشه، عقلش کورانیه. حالا عقلش هر کسی کار میکنه میذاره به در بسته. و لب بهو، لب تفکر او رو میگن، قدرت تفکر و اندیشه او رو میگن. هم عقلش نورانی میشه هم لبش اولو الالباب خواهد شد. ذکر این کار رو میکنه. من شنیدم زمان حضرت مردم خدمت طبیب میرن که ذکر میگه، اهل ذکره. البته اون زمان دیگه همه اهل ذکرن. برعکس ذکر رو من دلم نمیاد ازش حرف بزنم، ولی چاره ای نیست، باید صحبت کنیم. حالا اگه کسی ذاکر نباشه، آیه قرآن رو با هم بخونیم. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، هر کی اعراض کنه از ذکر من زندگیش رو دچار دشواری قرار خواهم داد. ما واقعا فکر میکنیم خدا نمیتونه، میگیم نه صبر کن، من الان پول و خونه و کار و ماشین رو درست کنم و ورزشم بکنم، خدا چجوری میخواد گیر بندازه؟ درستش میکنم، صبر کن تو، صبر کن. باش برو ببینیم کجا میرسی. یه خدا اینقدر ضعیف شده نعوذ بالله، میپیچونده تومار تو به هم خواهد پیچید. به ریاکاری و سالوسگری بعضی ها نگاه نکنید که با سیلی صورت خودشون سرخ نگه میدارن، معیشتن زنکا دارن، زندگی دشوار، بعد تازه سختی های بعدش از اون به بعده. یا در آیه دیگر از آیات کریمه قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، نذارید اموال و اولادتون شما رو از ذکر خدا غافل بکنه. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، ضرر خواهی کرد. این ضرر مطلق دنیا و آخرت هر دو رو در بر میگیره طبیعتاً. یا در آیه دیگری از آیات کریمه قرآن میفرماد و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، بنابود با ذکر خدا جلیس ما باشه، انیس و مونس ما باشه. میفرماید پروردگار عالم هر کسی از ذکر خدا روی گردانی کنه. آخه بعضی وقتا ما رو در و دیوار و مسجد محل و تلویزیون و موبایلمون و اینا یاد خدا میندازه، یه پیامکی میندازه، یه اذان میگن، ما رو یاد خدا میندازن، بعد ما روی گردانی کنیم. میفرماد هر کی از ذکر رحمان، هر کی از ذکر خدای رحمان روی گردانی کنه، یه شیطان برای او همنشین قرار میدیم، میفرستیم سراغش، فهو له قرین، اون بچسبه بهش، باشه همیشه باهاش، باش تا اموراتت بگذره. شیطانی سراغ او میفرستیم با او همنشین باشه. تو از ذکر رحمان اعراض کردی؟ خیلی حرفا باید با هم بزنیم، نمیدونم میرسیم یا نه. فعرض امن تولا ان ذکرنا، اصلا کسی که رو میگردونه از ذکر ما، تو هم اعراض کن، چرا باش همنشین میشی؟ سیاهیش تو رو میگیره. ولم یورد الا الحیات الدنیا، این حیات پست رو میخواد، حیات دنیا رو میخواد، حیات نمیخواد، حیات طیبه نمیخواد، حیات پست رو میخواد. دنیا اسمش روشه، دنیا یعنی پست. اما یک کسی حیات پست رو نخواد، حیات عالی رو در دنیا در آخرت خدا بهش میده، طیب و پاک، پاکیزه. آثار ذکر خدا و خیلی از نکات دیگه اینجا هست. من باید زودتر به یه قسمتی از دیگری از ماجرا برسم. یا آیه قرآن بخونم درباره تلاش شیطان برای اینکه ما به ذکر خدا نپردازیم. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، خود شیطان دوست داره بین شما دشمنی و کینه ایجاد کنه، با خمر و با شراب و قمار و با این چیزایی که خدا ممنوع کرده شما میرید سراغش، این آثار رو داره. بعد میفرماد شیطان دنبال اینم هست و یصدکم عن ذکر الله، یه کاری کنه شما سمت ذکر خدا نرید، خیلی نذار این چیزا تو رو سرگرم بکنه. هر چیزی سرگرم بکنه انسان رو از ذکر خدا غافل بکنه بده. و عن الصلات فهل انتم منتهون، آیا شما واقعا بیدار میشید، متوجه میشید شیطان داره با شما چیکار میکنه؟ شیطان یکی از اهدافش اینه که دوست داره ما به ذکر خدا نپردازیم. گاهی مشکلات رو انقدر پیش ما عمده میکنه به ذکر مشکلات بپردازیم، به جای اینکه صد مرتبه توی گرفتاری و افتادی بگی تسبیح بگردونه، بگی ای وای با، ای وای، ای وای، ای وای، وای وای، ای وای، وای وای، ای وای، بگو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، از خدا حرف بزن، از اونها حرف نزن. به جای اینکه تسبیح بگیری صبح تا شب وجودت بگه ای وای من بدبخت شدم، ای وای من چرا انقدر بیچارم، وجودت ماشاءالله ذکره، اصلا صداش داره میاد، منفی باشی، به جاش به یاد قدرت خدا باش. میفرماد همچی که بنده من بفرماد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، من به ملائکه میگم
مشکلاتش رو برطرف کنید. خدای چیکار کرده؟ یه ذکر گفته. میفهمید بله، ولی بنده من متوجه شد که همه قدرت‌ها دست منه. مشکلاتش رو برطرف کنید. خب تا اینجا دیگه من روایات زیادی در زمینه کسانی که ذکر خدا مشغول نیستن، قلبشون چه اتفاقی براشون میفته هست. یه نمونهشو بخونم. من غلبت علیه الغفلت و مات قلبه، کسی غفلت برش غلبه پیدا کنه قلبش میمیره. قلب که مرد، ببین حرف درست بهش میزنی قبول میکنه، حرف غلط بی دلیل تو هوا میزنه. آه من نگفتم. خب تو نگفتی، خب این که دلیل نداره که، بعد دلیلش هست، غلط اینجوریه. من دیدم آدم های اینجوری که قلبشون مرده، باش حرف میزنی میگه ببین این حرف، این هم دلیلش فوش میده به آدم، میگه فلان فلان شده، چه نطقی داره. جلو چشم خودم ها من با یکی بحث میکردم، بلافاصله فوش میداد. میگفتم آقا خب من دلیل دارم برات بیارم. میگفت شما فلان فلان شده ها خیلی استدلالتون قویه. خب آقا دلیل چی شد پس؟ بعد شایعاتی که شنیده بود، میگفتم خب اینو کی گفته؟ اصلا روزنامه اینو نوشته؟ سایت حداقل اون دروغ پراکنی های غربی هم اینو نگفتن، اینو کی گفته؟ شنیدم دیگه، نمیشه که نباشه که شنیدم. شایعات خودشو مثل یقینیات قبول داشت. خب این قلبش مرده دیگه عزیز من، چیکارش کنی؟ بعد می آوردم دلیل براش می آوردم، نمیتونست جواب بده، فحش میداد. میگفت به من گفتن که با این آخوندا بحث نکنه، اینا قدرت استدلالشون قویه. تجربیاتم از گفتگو بعضی خندم میگرفت، خدا شاهده. قلب بمیره چه اتفاقی میفته؟ دیگه حقو نمیتونه بپذیره. تا حقو بهش میگی اینقدر عصبانی میشه، اینقدر عمیق میشه علیه حق، یه دلیل دیگه به تراش ذهنش باید حرف بزنه. اصلا ذهنش کار میکنه علیه حق. قلب که مرد، مرده دیگه، این کار نمیکنه. این خب به ذکر خدا بپردازیم چجوری؟ این سوال بسیار مهم. دوستان بفرمان، ما میخواییم به منبع قدرت، به منبع انرژی، به منبع نور، به منبع حیات متصل بشیم تا زنده باشیم، تا کار بکنه قوای وجودی ما. چجوری به ذکر خدا باشیم؟ دو تا راه حل داره دیگه، خیلی معطلتون نکنم. هر جوری که دلمون میخواد، هر جوری که خدا دستور داده. اگر ما هر جوری دلمون میخواد به ذکر خدا باشیم، به ذکر خدا نخواهیم بود. اون نمیدونم کیه که به ذکرش هستیم، چون خدا بزرگه و ما همه عبدیم، ما مخلوق او هستیم. فاصله ما تا خدا خیلی بالاست. ادب بندگی، حد اقل ادب ذکر اقتضا میکنه وقتی میخوای به یاد خدا باشی، از خدا بپرسی من چگونه به یاد تو باشم. بعد او دستور داده نماز، وضو بگیر، الله اکبر. شک کردی بین رکعت اول و دوم تو نماز، نمازت باطله، از اول شروع کن. آداب ویژه. چرا باید ذکر قالب و آداب ویژه داشته باشه؟ چون ذکر خداست. ذکر همسرت یا همسایه یا همکارت یا بقالی سر کوچه نیست. رابطه عبد و مولایی باید برقرار باشه. نکنه شما هم به خدا انرژی میدی، شما فقط گیرنده ای. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. این کوچک و بزرگی، این اتصال باید برقرار باشه. دیدی بعضی وقتا پریز کار نمیکنه، سیم قطعه، میزنی بعد میگی این پریز که شارژ نکرد که. بی ادبا رو راه نمیدن در خانه خدا به ذکر. ذکر آداب داره. هر زمانی خدا فرمود من دعای تو رو الان مستجاب میکنم، اون موقع باید بری. هر ذکری یه زمانی داره، هر ذکری یه آدابی داره. نه کلن ما همینجوری به یاد خداییم، اون خدا نیست، اون یه چیز دیگه است. بررسی کن، خدا همونیه که بزرگتره، خدا همونیه که در اوج غنا و در اوج قدرت قرار داره. آداب دریافت کردن از این خدای بزرگ اینه که کوچیک بشی. لذا اولین ذکر نمازت الله اکبره. الله اکبر، یعنی خدایا من کبریایی تو رو فهمیدم که دارم آداب ذکر رو رعایت میکنم. اقم الصلاة لذکری. اصلی ترین ذکر ما نمازه. چقدر درش تواضع هست، رکوع هست، دوتا سجده هست تو هر رکعت، هی الله اکبر هست. به ذکر خدا باید بود، نه ذکر خودخواهانه. خودخواها به خدا راه ندارن. خودخواها خدای خیالی رو میپرستن. من میترسم نمازمون رو به تأخیر بندازیم به عنوان نماز خودخواهانه پذیرفته نشه. لذا آقای بهجت میفرمود فقط اول وقت باشه نماز کافی، آدم به همه جا میرسه. فقط اول وقت. گفتن نماز با توجه باشه، فرمود نه فقط اول وقت باشه. یعنی تو به ذکر پرداختی اونجوری که مولا دستور داده، اونجوری که خدا فرموده. از ماه مبارک رمضان نماز اول وقت رو ببریم. حیات خودمون رو در گروه ذکر بدونیم و ذکر رو مؤدبانه به جا بیاریم طبق دستور. ما گفتیم قبلا کل برنامه زندگی رو باید دستوری باشه تا دریافت بکنیم، تا اثر خوبی رو ما بگذاره. ذکر رو چی؟ ذکر دیگه اختصاصی در بین اینه. انشاءالله امیدواریم که امشب رو شب عید فطر اعلام نکنن، فردا عید فطر نباشه. میترسیم، نگرانیم که مبادا امشب رو به عنوان آخرین شب ماه مبارک رمضان از دست بدیم. خصوصا شب جمعه هم هست. شب جمعه چجوریه؟ فرموده وقت دعا و مناجات، ابواب رحمت باز میشه. پدر حضرت یوسف به برادران حضرت یوسف گفت من انشالله براتون دعا میکنم، استغفار میکنم. گذاشت شب جمعه. امام هادی علیه السلام فرستاد کسی رو کنار ذریح ابا عبدالله الحسین، برو اونجا برای من دعا کن. گفتن آقا شما خودت امامی، هر کجا اراده کنی. فرمود یه جاهایی هست خدا گذاشته برای استجابت، زیر قبه ابا عبدالله الحسین یکی از اونجا هست، برو اونجا برای من دعا کن. انشاءالله جلسمون فردا شب هم ادامه داشت. من آخرین ویژگی برجسته برنامه دین رو خدمت شما عرض خواهم کرد که مثل یه نخی این دانه های تسبیح رو کنار هم دیگه جمع میکنه. انشاءالله اگر توفیق بود و خدمتتون بودیم، شب عید فطر رو از دست ندن دوستان. شب عید فطر مثل شب قدره، حتی شاید بیش از شب قدر بخشیده بشه انسان بنابر بسیاری از روایات. شب عید فطر زمین و آسمان غرق جشنه. دیگه خدا هر بنده گناهکاری رو میبخشه به اندازه کل ماه رمضان که بخشیده، شب عید فطر میبخشه. اولیاء خدا شب عید فطر رو تا صبح نمیخوابن، حیفشون میاد برن بگیرن بخوابن. حتما قبلش روز استراحت بکنید. آدم شب عید فطر رو نخوابه، صبح برای نماز عید فطر مست خوابه. اون مستی، مستی قشنگیه. سحری نخوردی مفصل مستیش زشت بشه خواب برات غلبه کنه. مستی نماز عید فطر هم زیباست. خیلی دوست داشتم که یه جلسه قبل از عید فطر در مورد نماز عید فطر صحبت کنیم، به ویژه در مورد نماز عید فطر در مصلا. وقت نشد، شاید منم غفلت کردم. بحثا رو باید جمع میکردم، یه وقتی رو باز میکردم. نماز عید فطر مصلای تهران پشت سر نایب امام زمان علیه السلام رو از دست ندید. همه ماه رمضان ما یک طرف، این نماز یک طرف. با اون دعاهایی که در قنوت نماز عید فطر هست، آدم میفهمه نماز عید فطر زمان بارش بالاترین رحمت الهی است. مکرر دعا میکنی خدایا هرچه به پیامبر و آل پیامبر دادی به منم بده. یک ذره کوتاه نمیایی و هر چه از اونها باز داشتی و هر خطر و ضرری که بوده به پیامبر خودت و آل او نرسانده ای به من هم نرسان، ذره ای کمتر از آنچه که خدا به اهل بیت داده است قبول نمی کنی. به ما گفتن مکرر در قنوت نماز عید فطر این رو بگی و مکرر میگی، حتما میخوان بدن همشون، حتما میخوان بدن. و کجا خداوند متعال بیشتر نظر داره؟ حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا سعادت یه امتی رو بخواد، دعای کیو باید بیشتر مستجاب کنه؟ دعای نایبش رو. این سلسله مراتب اونجا رعایت میشه، دعای امام عادل مستجاب است. و اونجا وقتی تو حاضر شدی، دعای مستجاب او نصیب شما هم قطعا خواهد شد، بیش از دیگرانی که نیستن، و الا دعای او شامل حال همه است. متصل بشیم به ذکر. یه بحث مفصل دیگه هم هست، یه جمله شو بگم. فرمود ذکر علی عباده، ذکر علی ابن ابی طالب و ذکر اهل بیت هم متصل است به ذکر الله. اصلا در روایات هست که ذکر اهل بیت متصل است به ذکر خدا. خودشون فرمودن ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما اهل بیت هم از ذکر خداست. وقت بعضی ها مشکل دارن که من در ذکر توجه هم عمیق نیست. یکی از راه های تمرینش ذکر ابا عبدالله الحسین. امام حسین یه لطفی داره، یه عنایتی داره، وقتی عمیقا متوجه، یعنی میری در خونه ابا عبدالله الحسین، یه دفعه تو رو عمیقا متوجه میکنه. اون لحظه عمیق برای همه عمر کافیه. امشب شب جمعه تصمیم بگیرید، ماه رمضان به پایان رسید، سال یه شب روزه ابا عبدالله الحسین به هر نحوه، حتی تو خونه خودت برای بچه‌هات بخونید، ترک نشه. صبح پنجشنبه شب، جمعه، صبح جمعه، نمیدونم که ذکر ابا عبدالله الحسین رو ترک نکنید. ما خیلی محتاجیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محتاج نبودن به ذکر شهدا. او مستقیم با خداوند متعال ارتباط داشت، او جگرگوشه پیغمبر بود، او کفو علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، او مادر حسنین بود، تو خانه بود، حسنین دور او میچرخیدن، منبع نور بود، خانه او غرق نور بود. اون وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها روزی 3 مرتبه نور مقدسش طلوع می کرد به اهل خانه، آنچنان که در روایات آمده است. وقت همین فاطمه زهرا هفته 1 مرتبه بلند می شد می رفت سر قبر شهداء احد، سر قبر سید الشهداء مدینه، حضرت حمزه اونجا می نشست عزاداری می کرد. بعد برای این که از قبر شهدا زیاد فاصله نداشته باشه، کمی از تربت حمزه سید الشهدا رو برداشته بود با خودش خانه آورده بود. چه خبره زیارت قبر شهدا؟ حمزه سید الشهدا که نیاز به شفاعت فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، ما نسبتمون با ابا عبدالله الحسین سید الشهدا چگونه است؟ ما چقدر محتاج امام حسینیم؟ میشه ما هفتگی نتونیم به امام حسین سر بزنیم به کربلا؟ اینقدر امام صادق علیه السلام تأکید میکرد که اطرافیان ترسیدن. راستی اینم بگم، تو ماه مبارک رمضان شبها که دعا میکنی، یکی از دعاها برای توفیقات زیارت مشاهدش شریفه باشه.
در دعای افتتاح تقاضا میکنید زیارت مشاهد مشرفه رو، مشاهد شریفه رو که مشرف بشین. اون وقت در رأس این مشاهد زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین امشب آخرین وقتشی که از خدا بخوای، از دست ندی. یقین داریم که حضرت عنایت دارن. نمیشه پدر امام زمان ماها رو صدا زده باشه اربعین بیاد کربلا، وقت امام زمان پذیرایی نکنه از زائرین ابا عبدالله الحسین. اصلا امکان نداره، معقول نیست. از خدا بخواید امشب. آقا امام صادق علیه السلام میفرمودن که شنیدم بعضی از شیعیان ما 4 سالی هست زیارت کربلا نرفتن. گفت آقا خیلی ها اینجوری هم. آقا فرمود اینا چجوری جواب پیغمبر اکرم رو خواهند داد؟ پرسیدن آقا چند سال یک بار باید رفت؟ فرمود دیگه خیلی دیر بشه 3 سال یک بار هر کسی باید بره. گفتن درستش چقدره؟ فرمود فقرا سالی یک بار، ثروتمندا سالی دو بار باید برن حرم ابا عبدالله الحسین زیارت کنن. حج یک بار در طول عمرت باید بری اگر پول داشتی. زیارت حرم ابا عبدالله الحسین. انقدر بر این زیارت امام صادق علیه السلام تأکید می فرمودن که مردم می ترسیدن آقا ما راهمون دوره چیکار کنیم نتونیم بریم. و آقا می فرمود از همون راه دور رو به حرم ابا عبدالله الحسین 3 بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. زیارت کرده باشی. نمیدونم شب جمعه چه خبره کربلا. انگار همه کربلان، همه اولیاء خدا کربلان. مادرش فاطمه زهرا موی کنان کربلاست، خود زینب کبرا کربلاست. یا ابا عبدالله، میشه امشب مهر قبولی این ماه رمضان بر شکسته ما رو پای پروندمون بزنیم؟ میخوام یه قسمی بدم ابا عبدالله الحسین رو. خیلی مضطرم، خیلی. لحظه آخر، آخرین شب ماه رمضان دیگه تموم شد، رفقا تموم شد. اگر اضطرار نداشتیم اینجوری من عرض نمی کردم. یا ابا عبدالله به خون گلوی علی اصغرت قسمت می ده. دست ما رو بگیر، ما ماه رمضانمون رو خراب کردیم. ما نتونستیم خوب عزاداری کنیم برای تو، خوب عبادت کنیم برای خدا، خوب روزه بگیریم، خوب قرآن بخونیم. دوست نداریم اینجوری بی بهره از ماه رمضان برگردیم. یا ابا عبدالله به اون لحظه‌ای که جگرت آتیش گرفت از گرمای خون علی اصغر، خون علی اصغر رو به آسمان پاشیدی، در روایات هست یه قطرش هم به زمین برنگشت، به اون لحظه آه جانسوزی که کشیدی صدا زدی هونون علی ما نزل بی انهو بعین الله، به اون لحظه قسم میدیم آقا به ما نگاه کن. ماه رمضان خراب 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 ما رو آباد کن. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.